کارگریش و بخش هر ساعت خدمت و حمل و نقلیش و الاخر.
و نکته دومم، سال 2009 اون رکود اقتصادی مشهور 20 ساله اخیر جهان که در ایالات متحده امریکا رخ داد، بخشی از اروپا رو فرا گرفت، حتی کشور خود ما هم در پایان اون بحران خودش دچار رکود شده بود و دیگه در واقع نقطه آغاز رکود اقتصادی ما توی اون سالها برمیگشت به پایان نقطه رکود اروپا. نکته قابل تأمل برای من این بود که دولت ایالات متحده جانم
اونجا هم از مسکن شروع شده بود،
همین میخوام بگم، از ساخت و ساز شروع شد. بله. یعنی شروع کردن به راهسازی، شروع کردن به مسکن سازی، شروع کردن به خدمت شما عرض بکنم که مدرسه سازی، یعنی رفتن سراغ ساخت و ساز.
نه برعکس شد.
کجاش قربان؟
نه برعکس شد. ببینید ساخت و ساز در کشور افت کرد،
همینو میگم دیگه.
بله،
میگم افت کرد، رکود ایجاد شد، نهایتا راه حلی که دولت ایالات متحده برای کشور خودش اعلام کرد و خیلی از کشورهای اروپایی تبعیت کردند ازش این بود که رونق ساخت و ساز رو در کشور دوباره زیاد بکنن و بالا ببرن.
احسن درست،
حرفمون یکیه قربان.
بله درست، من شاید اشتباه برداشت کردم، درست همینطوره. ببینید در این کشور هم، چه آمریکا، چه اروپا، چه بخشی از کشورهای آسیایی هم، وقتی که در واقع سرمایه های اقتصادی از بخش عمرانی خارج شد، در واقع اونا دوچاره، ببینید، هم رکود در واقع چیز شدن، اقتصادی شدن، و هم تورم. الان وقتی که ما تولید مسکنمون کاهش پیدا میکنه، خب هم افزایش قیمت مسکن رو داریم، هم در واقع اون کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن و کاهش اشتغال و در واقع کاهش تولید کارخونه موجب ایجاد رکود میشه. و این مشکل متاسفانه وجود داشته و داره. خیلی جاها میان برای این که مثلا همین ترکیه، کشور همسایه خودمون، میان برای این که در واقع این ظرفیت دچار مشکل و بحران نشه، بعضن یه سری یارانه ها رو پرداخت میکنن و یه سری معافیت ها رو ایجاد میکنن برای این که هم تولیده هم اشتغاله آسیب نبینه و در آینده دچار یک در واقع افزایش قیمت و مشکل جدی هم در این بخش بشن.
بله.
خب ما اگر که مثلا توی بخشی دچار از شاید خدمتون بیکاری بشیم، اینجا خب طبیعیه که بیمه ها یا دولت باید بیاد در این بخش برخورد حمایتی بکنه.
بله.
از طرفی هم وقتی این بخش دچار رکود و از شاید خدمتون توقف بشه، ما بخش تقاضاییمون که دچار توقف نمیشه.
بله.
ممکنه کندی پیدا بکنه
ولی متوقف نمیشه.
مثلا سن ازدواج بالا بره.
آقای مهندس هاشمی، من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. آقای مهندس فرج الله رجبی نماینده محترم شیراز هم به ما پیوستن روی خط تلفن.
بله.
آقای مهندس رجبی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه قربان.
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای هاشمی، به همه شنوندگان محترم، به خصوص همکاران عزیزم مهندسین گرامی. روز مهندس رو و به تعبیر روز مهندسی رو بهشون تبریک میگم و انشاءالله که همیشه با طراوت و بالنده باشن.
خیلی متشکرم.
خدمت آقای مهندس رجبی عرض سلام و ادب و احترام دادم و این روز رو به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی عرض تبریک دارم.
خیلی متشکرم. من خدمت شما عرض بکنم که خب آقای مهندس رجبی هم به ما پیوستند. آقای هاشمی، ما صحبت‌های شما رو بشنویم بعد بریم سراغ شروع بحثمون با آقای مهندس رجبی.
بله، من اگر ایشون اجازه بدن این عرضم رو جمع‌بندی بکنم که ما امیدواریم شرایطی انشالله به وجود بیاد که ما بتونیم عرضه و تقاضا رو یک تعادلی ببخشیم و بتونیم انشالله با تولید مسکن مناسب و فعالیت‌های عمرانی رونق رو و اشتغال رو ببینید. اون آماری که اخیراً من گرفتم، ما از 15% رسیدیم به 6% در بخش اشتغال، در بخش پروژه‌های عمرانی و مسکن رو، و امیدوارم این در واقع 11% که در این بخش ما کاهش داشتیم انشالله بهبود پیدا بکنه، و از اون طرف هم
9% کاهش داشتیم آقای مهندس،
بهتر تامین بشه و شاهد این باشیم که مهندسین ما با حد اکثر توان و ظرفیت انشالله به کار گرفته بشه.
خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتید.
عزیز باشید، التماس دارم.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم قربان. اما میرم به سراغ ادامه بحث و آغاز بحثم در واقع با آقای مهندس رجبی. آقای مهندس، ما خدمت شما عرض بکنم که بحثمون رو به بهانه 5 اسفند ماه، سال روز تولد جناب خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس، بردیم به سمت خدمت شما عرض بکنم که تعریف مهندسی، این که مهندس کیه، هر کی آیا مدرکی گرفت میشه بهش گفت مهندس یا نه، و البته یک تبریک ویژه هم بگیم به خود حضرت عالی.
متشکرم.
خیلی متشکرم از شما. بفرمایید قربان.
ببینید، من فکر کنم که باید بپذیریم که بالاخره در یک تقسیم کار کلانی که در یک مملکت وجود داره، هر گروهی و هر حرفه‌ای و هر سمتی یک قسمتی از این مسئولیت و بار رو به دوش میکشه. شاید تردید نکنید که اگر ما قرار است در کشورمون توسعه اتفاق بیفته، بار اصلی این توسعه به دوش مهندسین ما خواهد بود. ما که در کشور در حال توسعه هستیم و بسیاری از نیو ساختامون البته در طی 40 سال گذشته تأمین و تدارک شده و بسیار نیو ساختای دیگه باید تأمین تدارک بشه تا به یک مرحله برسیم که در واقع کف نیازهای مردم در حوزه به اصطلاح توسعه و سرمایه‌گذاری فراهم بشه. این بار حتما بر دوش مهندسین ما خواهد بود، و در واقع از اینجا هم میخوام اشاره کنم به نقش مهندسین، هم نقش کیفیت دانش مهندسی در فارغ التحصیلان دانشگاه ها، و هم ارتباط بین نیازهای جامعه و نیازهای بخش توسعه با آموزه‌ای که در دانشگاه داده میشه. من فکر می‌کنم که این مطلب بسیار مهمی است. البته در چنین وقتی و موقعیتی من بنای بر ورود ندارم، اما میخوام بگم وقتی که قرار است که بار اصلی توسعه در حوزه زیرساخت‌ها به خصوص بر عهده مهندسین ما باشه، اگر قرار است ما اینجا خود اتکا باشیم، اگر قرار است که بیشتر بر دانش ملیمون و ظرفیت‌های ملیمون تکیه کنیم، اینجا اهمیت کیفیت دانش آموختگانی که از دانشگاه میان و مدرکی به نام مهندس میگیرن مشخص میشه. خود شما مستدرید که در خیلی از دانشگاه‌های غیر انتفاعی و دولتی در حال حاضر 10 ها نفر در سطوح کارشناس و کارشناس ارشد و دکتری دارن درس میکنن که همجور که مستحضر رسید اساسا حتی تعداد مهندسینی که ما الان داریم بیش از نیازهای واقعی مملکتمون هست. ما اگر مگر که راهکاری پیدا کنیم برای صدور خدمات ما، اما در مقابلش به این مسئله با توجه که بعضی از دانشگاه‌های ما متأسفانه کیفیت آموزش در حوزه مهندسیشون نه به لحاظ مبانی آموزش، نه به لحاظ ارتباطش با توسعه، به خصوص توسعه بخش صنعتی و به ویژه صنعت ساختمان اصلا کافی نیست. من فکر کنم این رو باید در یک بحث کلان ببینیم و یک موضوع ملی است. از اون طرف هم من اشاره کنم که آنچه که ما ظرفیت مهندسی داریم در قالب سازمان‌های نظام مسی یک سرمایه ملی است. دولتی ها هم نباید ازش غافل بشن و این مجموع این دو نگاه، یعنی افزایش ارتقاء کیفیت دانش آموختگان، ارتباطشون با نیازهای کشور، ارتباطشون با بخش صنعت، و از اون طرف خدمتشون عرض کنم نگاه مثبت و خیلی سازنده و تاثیرگذار از طرف بقیه قسم حاکمیت میتواند منجر به یک واقعا ارتقای باشه که حتما حتما منافع ملی ما رو تامین کنه.
آقای مهندس رجبی عزیز، ببینید، خب ما این بحثی که شما مطرح میکنید بحث درستیه و بحثیه که خیلی باید دقیق ببینیمش، خیلی باید رصد ببینیمش، هم موشکافانه بنگریم درش و همین که یه مقداری تعمق بیشتری داشته باشیم. خود حضرت عالی به عنوان یک مدیر ارشد اجرایی سالهای سال فعالیت کردید، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان بودید، عضو شورای مرکزی بودید، شهردار شیراز بودید، خدمت شما عرض بکنم که مترو شیراز رو تا اونجایی که من توی ذهنم هست در واقع شما یک دوره این مدیریت کردید، و این خدمت شما عرض بکنم که فرایندها رو پشت سر گذاشتید. با توجه به همه اینها من حرفم اینه، شما یک نکته‌ای گفتین در صحبتاتون که ما حتی بیش از نیاز داخل اومدیم مهندس تولید کردیم، مهندس تربیت کردیم در کشورمون. الان یه بحثی آقای مهندس هاشمی پیش از شما داشتن و میگفتن که این که ما به این سمت و سو بریم، چون میگفتن من شنیدم که حالا در پی این هستند که در واقع فضای مهندسی رو در کشورمون حالا به نوعی صادر بکنن این تجربه و این دانش رو و کشورهای همسایه بهره برداری بکنن ازش. ایشون معتقد بودن که اتفاقا نباید این اتفاق بیفته و مخالف این روی کرد بودن. دلیلشون هم این بود که ما به ثمن بخس اون موقع داشته های خودمون رو ارزانی میکنیم به دیگران. اول اینکه میخوام نظر شما رو در این مورد بدونم و بپرسم که آیا شما همین گونه فکر میکنید؟
نه، ببینید، ما که صدور خدمات فنی مهندسی میتوانه برای ما یک پایگاه و یک در واقع جایگاه ارتقایی در حوزه مهندسی باشد، به شرطها و شروطها. و شرطش این است که خدماتی رو که ما ارائه میدیم در کشورهای دیگر در سطح و کیفیت خدمات باشه که رقبامون داره ارائه میدن. اگر اینجوری باشه حتما به ثمن بخش هم نخواهد بود. منتها گاهی اوقات شما گندم نمای چوب فروش میشه، یعنی توقعی رو که کشور طرف در واقع معامله تو قرار داره از میزان و حجم و کیفیت خدمات مهندسی ارائه نمیده و بعد این وقت در تراز مقایسه با رقبای خارجی شما قرار میگیره، خب ارزش اقتصادیش کمتر میشه و به فرمایش آقای مهندس هاشمی به ثمن بخش. من فکر کنم که این مسئله میتونه وارد شد با یک ملاحظاتی، با ملاحظاتی است که ما حتما حتما باید یک نظام رتبه‌بندی داشته باشیم برای مهندسین و شرکت‌های ساختمانی و شرکت‌های مهندسی که میخوان در خارج از ایران خدمات مهندسی قرار بدن. حتما باید بتوانیم یک در واقع گواهینامه بین‌المللی برای اینا جور کنیم، از یک مبادی که این گواهی‌ها وقتی که صادر بشه اینها بتوان در بازار جهانی به عنوان یک ظرفیت و یک توانمندی واقعی مهندسی خودشون عرضه کنن و طبیعی در اونجا باید مقید باشن که در کیفیت جهانی کار رو ارائه بدن. من خودم مختصر در پروژه‌های خارج از کشور هم کار کردم. وقتی شما ملاحظات اونا در حوزه اجرا میبینید که سواد اونها از ما بیشتری، بلکه ملاحظات اونها نسبت به خدماتی که میدن از ما کاملا بیشتر هست.
حالا خیلی نکته دقیقی رو اشاره کردید، اتفاقا چون سوال بعدی من بود میخواستم بگم دانش فنی ما آیا توان رقابت با فارغ التحصیلان دانشگاه های دیگر رو داره یا خیر؟
من خدمت شما عرض کنم، من وقتی که مدیر عامل مترو شیراز بودم لااقل با ده ها شرکت خارجی و عمدتا اروپایی مذاکره داشتن، مذاکرات فنی داشتن و من گواهی میکنم و شهادت میدم که هیچگاه در این در واقع بحث‌های فنی و مناظرات و تعاملات فنی هیچگاه مهندسینی که با ما بودن کم نیوردن و اطلاعاتشون از طرف ما کم، اما ما سطح تکنولوژیمون کمتر هست و در واقع سطح نرم افزاری ما نسبت به اونها نقصان داره. در واقع این مهندسین ما اگر در یک به اصطلاح سیستم انضباطی دیگری قرار بگیرد توجه میکنید بعد میتواند این دانشی که دارن که قطعا کمی و قابل اعتناد و قابل اعتماده حتما به یک باروری زیاد بشه. من نمونای بسیار زیادی رو دارم که واقعا در بعضی ها گفتم که مهندسین ما در بحثای فنی با خارجا به قدری قوی و مسلط وارد شدن که من به عنوان یه ایرانی افتخار میکردم به همه این همکار. پس ما میگفتیم ما اون عظیم هم. اما بله سطح تکنولوژی ما قطعا از دنیای امروز پایین تره و این به ما لطمه میزنه و باعث میشه او دانشمند نتواند تو در واقع سطحی که باید خودشو عرضه کنه بتواند عرضه کنه. ولی همه اینا نیازمند یک نگاه در واقع نرم افزاری به خدمات مهندسی و مسائل مهندسی است و همچنین که ایجاد یک بستری که ما بتوانیم فناوری خدمات مهندسی رو در کشورمون ارتقا بدیم. ولی من از بلحاظ دانش هیچ نگرانی ندارم، البته نه در مورد همه دانشگاه ها و به خصوص مراکز آموزش عالی که امروز به فرمای شما مهندس تربیت میکنن، بلکه برای دانشگاه های خاصی که سالها جایگاه داشتن و مهندسینشون از کیفیت دانش خوب برخوردارن.
نکته قابل توجه دیگه در این حوزه برمیگرده، باز من میخوام دیدگاه های آقای مهندس هاشمی رو هم به عنوان یکی از رؤسای اسبق سازمان نظام مهندسی مطرح بکنم. برمیگشت به این مسئله که خب ما توی چند سال گذشته باز پیرو همین بحثی که گفتم و این بحث صدور دانش فنی و نیروی انسانی متخصص رو که ایشون بر این نکته تأکید داشتن که آقا ما توی کشورمون الان به سمت و سوی رفتیم که متاسفانه و باز هم متاسفانه حجم ساخت و ساز خیلی کاهش پیدا کرده. ایشون میگفتن اون زمانی که من مسئولیت سازمان نظام مهندسی رو گرفتم خدمت شما عرض بکنم که 850,000 واحد مسکونی در کشور ساخته میشد و توی اون دوره 3 ساله ما این رو به بالای 1,000,000 ارتقا دادیم، اما خب با تغییر دولت و سیاست ها و نگرش ها این عدد افت کرد و 15% گفتن که ما در واقع کاهش داشتیم توی این 11% که گفتن کاهش داشتیم و اگر میگفتن که ما این کاهش رو بتونیم جبران بکنیم کلی شغل ایجاد میشه، 140 شغل ایجاد میشه. و خب حالا عملکرد آقای مثلا دکتر عباس آخوندی رو نقد کردند و به نقد نشستند از این جهت که خب در واقع سیاست ایشون این بود که حالا اون مسکن مهر رو پیگیری نکنن. در نهایت هم گفتن که من افتخار میکنم که توی همه این سالها حتی یک مورد هم افتتاح نکردم از اون شکل و شمایل مسکن سازی. خب ایشون از عملکرد مسکن مهر و دولت‌های نهم و دهم دفاع می‌کردن، طبیعی هم هست توی اون برهه آقای مهندس هاشمی سمت‌های کلیدی رو در اختیار داشتن، حتی سرپرستی وزارت کشور رو، و این حالا دیگرگونه بودن سیاست‌ها و تفکرها تا یه حد بسیار زیادی طبیعیه. می‌خوام دیدگاه شما رو هم در این خصوص بدونم.
اولا در مورد دکتر آخوندی خب بهتر است که در یک بحثی که خودشون حضور دارن ما بروز پیدا
من آقای مهندس خدمت شما عرض بکنم که آقای دکتر آخوندی رو بچه ها زنگ هم زدن و ما ازشون دعوت هم کردیم. حالا امیدوارم که صدای ما رو بشنون بیان توی بحث ورود بکنن.
بله که انصافشون است که بحث وقتی میشود طرف مقابل ما باشه، بنابراین من الان ورود به این ماجرا نمیخوام پیدا کنم.
من فقط نقل به مضمون کردم گفته های قبلی رو.
درسته، من هم از منظر دیگری اساسا میخوام بگم در ساختار اقتصادی ما توجه بکنید وضعیت مسکن یه وضعیت ویژه است. یعنی ما نمیتوانیم در مورد ایجاد اشتغال صحبت کنیم و به صنعت ساختمان توجه جدی نکنیم. ما نمیتوانیم به بحث در واقع رونق اقتصادی توجه کنیم ولی بحث صنعت ساختمان رو مد نظر قرار. شما اگر ملاحظه کرده باشین تقریبا در طی 3 سال گذشته من به عنوان نماینده شیراز یکی از عمده‌ترین دغدغه‌ام این است که مسئولین دولتی رو و سیاستمدارا و حتی نمایندگان مجلس رو متوجه این موضوع کنم که مثلا مسکن مسئله کلیدی و راهبردی در حوزه اقتصادی ما و به این سادگی نمیشه نسبت بهش تفاوت بده. از این منظر من فکر کنم که حتما نیازمند است که بگونه نگاه ملی بشه. منظور از نگاه ملی این است که این کار فقط بر عهده یک وزارتخانه نیست، یعنی باید فرض کنید در ریاست جمهوری معاونت اولش ارشد که وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور، وزیر نفت، حتی وزیر نفت با به دلایلی که حالا بحث جای خودش رو داره، همه باید وارد این ماجرا بشن تا بتوانن با یک الگوهای جدیدی سرمایه مردم رو سیانه به کار بندازن و ایجاد اشتغال یا رونق اقتصادی کنن و طبیعی به تبعش ظرفیت های مهندسی ما به کار بیفته و تولید ساختمان بشه، تولید مسکن بشه و این اتفاق بیفته. و این هم یه بحث بسیار مهم. من از شما و دوستان دیگه خواهشی داشتم که این بحث رو یک بار بهش بپردازیم. من الان نزدیک 3 سال است موفق نمیشم به عنوان یکی که لاقل 30 چند سال توی حوزه سابقه ای داره موفق نمیشم که نقطه نظر مسئولین دولتی، سیاست گذاران، نمایندگان مجلس رو به این شکل از توجه برسونم که این میتواند نقش اساسی داشته باشد در خیلی از کنش‌ها و واکنش‌های اقتصادی ما و تأثیرات اقتصادیش میتواند برای ما خیلی مؤثر باشد. به خاطر همین من فکر کنم که انشاءالله شما در یک برنامه مفصل به این مسئله بپردازید، اون وقت اگر صلاح دونستید من هم ممکنم توی این برنامه درخواست، ولی من معتقدم که حتما باید رویکرد ما به مسکن به عنوان یک راهبرد در حوزه اقتصادی باشد و ورنه یک نگاهی باشه که جمعی دولت بهش بپردازد و جمعی حاکمیت اهم از مجلس و دولت نسبتش در واقع نظر مثبت و حتی خیلی با توجه بهش بپردازد و تا آنجا برسونیم انشاءالله که تأثیرات داشته باشه. به هر حال بحث خیلی مهمی است. بدونید که من بخوام وارد بشم در نقد شخصی یا مکتبی، اما میخوام بگم که عرض کنم که میشود بهش به طور جدی و مصافا پرداخت.
آقای رجبی عزیز، من پرسش رو مطرح کردم با آقای هاشمی، اون رو میخوام تکرار بکنم. در سال 2009 و بعد از اون رکود اقتصادی عجیب و غریب ایالات متحده آمریکا و اروپا، برای فرار از بحران و رکود دولت ایالات متحده تصمیم به ساخت و ساز گرفت و توی این حوزه خیلی ورود جدی و قدری کرد و به سمت و سوی حرکت کردیم که در واقع تونستن اون بحران اقتصادی رو با همین شیوه پشت سر بگذارن و برطرفش بکنن. آمارها داره به ما میگه که کاهش ساخت و ساز در کشورمون در حوزه مسکن داره اتفاق میفته. حالا در حوزه راه و شهرسازی و حضور شما عرض بکنم که عمران کلن خب ما چند سالی هستش که دچار یک ضعف و رکودی شدیم و شاید برگرده به تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه ما اعمال شده، محدودیت منابع مالی خیلی شدیدی که بر خیلی از حوزه‌ها داره اعمال میشه و مواردی از این دست که ما رو به سمت یک سیاست ریاضتی در اقتصاد هدایتمون کرده. فکر نمی کنید که توی این مقطع و توی این برهه مهندس ها میتونن که ما رو نجات بدن؟
ببینید نکته خیلی مهمی فرمودید، ما داریم به هم نزدیک میشیم. من نکته که میخوام عرض کنم است که در طی سالهای گذشته که دولت فعلی به دولت سابق و دولت های قبلی. وقتی که خواستن به مسئله مسکن و ساخت و ساز نزدیک بشن، عمدتاً محور اصلی کار شده بود که چگونه منابع دولتی و بانک مرکزی رو بیارن، یعنی که زمین هایی که متعلق دولت چه منابع بانک مرکزی با بانک ها رو بیارن و در حوزه ساخت و ساز درگیر کنن. این تأثیرات داشته، تأثیرات بعضی اوقات کم، بعضی اوقات متوسط، اما هیچ وقت به عنوان یک خط ممتد نتونسته در حوزه اقتصاد ما خود. ولی به این دلیل که دولت مردان ما به جای این که منابع دنبال این باشن که چگونه منابع و سرمایه های خودشون رو بیارن تو عرصه ساخت و ساز، باید بیارن چگونه راهبری در واقع مدبرانه و تاثیرگذار داشته شد. ما از دولت به نظر در بخش ساختمان پول و زمین نمیخواهیم، ما از دولت راهبری، سیاست گذاری و یک مدیریت کلان و تاثیرگذار میخواهیم. که
میشه مصداق بگین کجا ما وقتی رفتیم سراغ دولت ازش، حالا زمین رو نمیگم ولی پول خواستیم، منابع بانک مرکزی رو خواستیم؟
نه نه، بر شما در مسکن مهر کار کردید، هم زمینای دولت رو هم از بانک از طریق ایجاد خط اعتباری توی بانک مرکزی، خود سرمایه رو از بانک مرکزی، از بانک های مسکن و تامین اعتبار و خط اعتبار کردید، دادید برای ایسا. الان تو بطر مسکن ملی، اقدام ملی هم همین اتفاق داریم میفته، توجه میکنه ما تا مدلش میک مقدار مدلش متفاوت. من میگم که توجه کنید، مثلا تو همین طرح اقدام ملی دولت میخواهد در طی 4 سال 400,000 واحد مسکونی بسازه. توجه میفرمایید نیاز باقیه ما بر اساس خود اظهار رئیس وزیر محترم راه شهرسازی 900,000 واحده. دقت کنید ما 800,000 واحد رو میخواهیم بگیم که بخش خصوصی باید بسازه. اون 800,000 واحد اگر ما راهبری کنیم 900,000 واحد میشه. متوجه میشی چه عرض کنم؟ اگر ما بتونیم فرایندی رو تعریف کنیم، راهبردهای تعریف کنیم، سیاست‌های تعریف کنیم که بخش خصوصی بیاید و در حوزه ساخت و ساز 800,000 واحد مسکونی رو برای ما بسازه به عنوان نیاز کف ما، خب یک بخشتون 900,000 واحد هم بسازه. دقت میکنه شهر، اما اون آوردن در آورد دولت اگر به عنوان یک بحث انگیزشی باشه، اگر به جای یک مقدمه باشه، ایجاد امنیت در سرمایه‌گذار در بخش مسکن، ایجاد امنیت در واقع بازاریابی برای مسکن تولید شده، این خیلی خوب است. اما اگر فکر کنیم این میتواند خیلی تاثیر آنچنانی در تسویه مسکن ما داشته باشه، نه، این نه، این فقط شاید به درد بخوره که برای یک اقشار در دهکای پایین مسئله رو تعیین کنیم که نرخ ترجیحی داره. این هم در واقع از منابع عمومی ما به یک قشر خاصی تخصیص میدیم. از این بابت میتونه خوب باشه، از این بابت خوب باشه که بگیم نگاه دولت و مجلس و مثلا حاکمان محدود به ساخت و ساز سازندگان و صاحبان سرمایه و صاحبان حرفه، بیاید این کار انجام. اگر ما راهبری رو که باید دولت انجام بده و حاکمیت انجام بده خوب انجام بدیم، نتیجه منظور اینه که همون فرمایش شما، حتما ما مهندسان داریم که سرمایه دارن، دانش فنی حرفه‌ای دارن، کسب و کارشون هست و علاقه دارن و میتونن بیان و قسمتی از این خلأ رو جبران کنن و قسمت از نیاز رو تامین کنن و حتما اتفاق هست.
بله، برگردم به بحث حالا عمرانی کشور. امروز کلیات بودجه هم رد شد توسط شما و همکارانتون در مجلس.
بله،
عمده دلیل چه بود آقای؟
ببینید، در بحث منابع بود. به نظرم شد که این منابعی که تعریف شده خب با واقعیت های موجود نمیخونه. متوقعانم که آقای نوبخت گفتن اگر چه تعداد از دوستان و همکاران رو متقاعد کرد در این که این در واقع بودجه در این مبانی کاملا حساب شدی آمده، اما خب قسمت اعظم از همکاران رو متقاعد منتقل نکرد و خب کلیات بودجه رد شد.
حالا خیلی تعبیر سیاسی داشتند از این مسئله های رجبی.
ببینید، من فکر نمی کنم بحث هایی که دو به دو، سه به سه و چند به چند بین نمایندگان صورت می گرفت، ببخشید، بحث هایی که بعضا نمانه کتبن نوشته بودن یا در کمیسیون ترفیع صحبت شده یا در کمیسیون تخصصی صحبت شده بود، اون مثلا بر بحث